بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دیریست سراپای تو در آتش و دود است، شمشیر بلا یک سر در حال فرود است. از سیلی ظلمت رخ خورشید کبود است، عمریست تنت زخمی شلاق یهود است. برعکس شده کار جهان حضرت یزدان، برعکس شده کار جهان حضرت یزدان، انگار شده ابرهه شاه عربستان. سجیل و ابابیل کجایند؟ کجا هان؟ یا رب به دل سوخته شاه شهیدان بگذار که این قصه پرقصه سراید، تا یوسف گمگشته ما از سفر آید. کاش صحرای وسیعی داشتم، در خیال خود بقیعی داشتم، پشت دیوارش ز سوز ناله‌ام می شکستین بغض چندین ساله‌ام. ممنوع از سوزی نهانی بودم، قطره ای از بحرهانی بودم. قصه مظلومیت را بارها گفته در گوش سحر باد صبا. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی و هرچه سلام و درود خالصانه است تقدیم به عزیزترین موجود شریف بر روی کره زمین، آقا حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از اون سلام ها و درود های ما رو پذیرا باشند بینندگان محترمی که در اقصا نقاط جهان مانند من حالا یا پیراهن مشکی پوشیدن تو این شب، یا اینکه واقعا دلشون سوگوار هست به خاطر اتفاق شوم، که نه اتفاق، نه فاجعه، جنایت، خیانت، که در چنین موسمی و در چنین موقعی انجام گرفت و داغش و ننگش بر پیشانی خیلی ها باقی موند. خدا رو شکر که در خدمتتون هستیم، در خدمت استاد ارجمند آیت الله طبسی هستیم. از محضرشون انشاءالله بهرمند خواهیم شد، برای ما توضیح خواهند داد. از طرف خودم به شما خدمت این ارجمند بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان عزیز این شبکه عرض سلام و تحیت و عرض تسلیت دارم به مناسبت سال روز تخریب قبور شریف بقیع توسط جنایتکاران قرون وسطایی آل سعود و وهابیت عرض تسلیت دارم. امیدوارم که خداوند عزوجل جزای این جنایتکاران را در دنیا قبل از آخرت عنایت کنه.
انشالله. ممنونم از شما آقا. اسم آل سعود رو من چون حالا شاعرم هیچ وقت آل سعود نگفتم، همیشه گفتم آل سقوط، و به تعبیری که از حضرت عالی شنیدم آل یهود. در حقیقت حالا سگ زرد برادر شغاله، اینا هیچ کدومشون نبوده که یه مقدار شاید بهتر از اون یکی بوده باشه، همه در بدی از هم سبقت گرفتن. اما این جنایت در زمان کدام یکی از اینها؟
احسنت، سوال خوبیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین روحی فدا. من قبل از اینکه سوال بسیار حساب شده و حساسی که فرمودید و به جا، قبل از اینکه جواب بدم یه عرض تسلیت مجدد دارم به جهان اسلام، اولا خاطر این ایام واقعا سوگواری، واقعا تأثر و تألم مسلمین جهان، بالاخص پیروان مکتب اهل بیت، نسبت به هدم قبور بقیع ائمه بقیع علیهم السلام. و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت این جنایتی که بر عزیزان ما در کابل،
بله،
به دست ابزار، البته ابزارهای دست آمریکایی ها و یهود که در واقع به دست خود یهود و خود آمریکایی ها اجرا شد و صد و ده ها نفر از پیروان مکتب اهل بیت،
اونم کودک، آقا،
از کودکان، از نوجوانان، دختران که دنبال کسب فرهنگ و علم و تحصیلات بودن، به دست این جانیان به شهادت رسیدن. اینم من عرض تسلیت دارم، و ضمناً عرض تسلیت دارم به مناسبت این شهدایی که هم شهدای افغانستان و هم شهدایی که امروز در غزه
مظلومانه
به دست جنایتکارانه آمریکایی ها و اسرائیل و حمایت یا سکوت حکومت های به اصطلاح اسلامی انجام میگیرن. و به مردم شریف افغانستان تسلیت عرض میکنم برای این شهادت ها، و به مردم مظلوم غزه هم تسلیت عرض میکنم. اما جریان چه بود؟ میدانید من چندین کتاب در زمینه وهابیت نوشتم به اقتضای وظیفه، و مفصل در این کتاب شناخت وهابیت قریب 800-900 صفحه است. تاریخشون، اعتقاداتشون، نقد حرفاشون اونجا آوردم. اجمالش این است که اینها فراز و نشیب داشتن از 1143 اینها یه فرازی داشتن، بعد سقوط کردن، دوباره فرازی داشتن، سقوط کردن. یعنی اعتقاداتشون با اعتقادات امت اسلام نمی ساخت، لذا زدنشون، لتوپارشون کردن تا دوره سوم رسید. دوره سوم 1319 بود که عبدالعزیز
1319 شمسی
قمری 1319 که عبدالعزیز پسر عبدالرحمن که اینا سقوط کرده بودند و به کویت پناهنده شده بودند، اونجا هم روش کردند، به کمک کویت سال 1319 دوباره برگشت عبدالعزیز و از اون تاریخ بودند تا 73، یعنی شاید طولانی ترین دوران، شاید دوران حکومت ننگین قرون وسطایی آل سعود وهابیت همین دوران بود. و در این دوران خیلی تحویل و تحولاتی شد. در این دوران با طایفه حرب اینها درگیر شدن، غارتشون کردن، عدوشون کشتن و تو اونا هم متقابلن
طایفه حرب در همون سرزمینه.
در همین دوران بود که به حجاج بی پناه یمنی حمله کردند. بیش از 2000 از حاجی هایی که قصد زیارت خانه خدا را داشتند،
چه میگن حرم امن الهی،
بله تو مسیر امن را قتل عام،
خب چه بهانه‌ای؟
من واقعا نمیدونم به چه بهانه، به چه بهانه به دستور محمد ابن عبدالوهاب به عیین حمله کردن، به مسجدشون روز جمعه امام جمعه را کشتن، نمازگزاران را کشتن، بعدم ریختن تو شهر 27000 نفر را کشتن.
عجب.
یک نفرشون شیعه نبود، همه اهل سنت بودن و همه حنبلی مذهب بودن. خب به ای ذنب قتلت؟ اینا از خودشون باید سوال کنن. اینا عقیدهشون این است که مسلمان ما هستیم، مسلمان ما هستیم و اعتقادات ما،
بقیه همه باید بمیرن،
باید یا باید تابع ما باشن یا معذور دمن، مسلمان نیستن. حالا عجیب این است با غیر مسلمان‌های شناسنامه دار همدستن، با یهود همدستن، ولی با نمازگزارا همدست نیستن. این خیلی عجیبه. علاوه اینها به جان حجاج افتادن و چقدر از حجاج را، حجاج یمن را قتل عام کردن. بعد اینها به طائف حمله کردن. طائف همه اهل سنت بودن، 2000 نفر را قتل عام کردن. و چقدر زنهای باردار شکمها شده پاره کردن.
چرا بیان نمیشه که مردم این
با همین حرف اینه، حرف اینه اینا نکند با پول، با ریال و دلار و نمیدونم دهانها را بسته باشن و نگذارن مردم حرف را بزنن. حرفتون متینه، این حقایق باید گفته بشه، هولوکاست مسلمین باید نوشته بشه، کشتارهایی که به دست این جنایتکارا انجام میگیره باید نوشته بشه. الان ببینید، من بریم دو پرانتز به دست، بحث نمیخوام بیام بیرون. همینا در قضیه سوریه علماشون رو بسیج کردن، ابزار دست، بله، که علیه سوریه فتوا و جهاد و کذا. الان غزه در آتش میسوزه، یه دون از اون فتوه ها نیست. خب این جواب حضرت عالی است که میفرمین اینا چنین، اینا اعوان یهودن، گول این عقالشون رو نخورید، گول این قیافهشون رو نخورید. ومن یتولهم منکم فانه منهم، اینا همدست یهود هستن اما با یک قیافه دیگر. علاوه این در دوران همین عبدالعزیز چه تحویل و تحولاتی شد. تسلط بر مکه، تعطیل حج، ممنوع شمردن جشنهای نبی مکه که در مکه خیلی مفصل گرفته میشود، این آره ممنوع کردن، ممنوع کردن زیارت قبور، هر کس میرفت حبسش میکردن، جریمش میکردن، شکنجهش میدادن. بله الان هدم آثار شروع شد در همین دوران، در جده قبر حضرت حورا بود و حضرت حوا بود، در مکه قبر حضرت خدیجه، حضرت عبدالمطلب، حضرت ابوطالب، اجداد پیامبر همه را ویران کردن. آمدن مدینه قبر شریف حضرت حمزه و نمیدونم مسجد و آثاری کجا بود همه را ویران کردن. موند چی؟ قبور ائمه بقیه. اینا زمینه سازی کردن. زمینه سازیشون چی بود؟ یه استفتایی که در واقع دیکته حرفای خودشون بود، درخواستهای خودشون به عنوان چی؟ استفتا از علمای مدینه زیر یوغ شمشیر. که چی؟ اصلا توی استفتا، تو سوال، اون جوابهایی که درخواست خودشونه مطرح شده که بله اگر بنای بر قبور حرام است، بدعت است، نمیدونم چی است، خب تخریب آن واجب است. خب چرا؟ خاطر اینکه این زمین ها غصبیه، این زمین ها باید دست مردم، یاد کی افتادن؟ یاد مردم و یاد مسلمین افتادن و مسلمین هیچ مشکلی الان ندارن جز فقط قبرستان چیه؟ بقیه که باید این آزاد بشه و دست مسلمین بیفتد. او کشتارهایی که راه انداختن در اردن، در عراق، در کجا، در کجا، او کشتارها، اون غارت هایی که کردن، اصلا بودجهشون بر اساس غارت بسته میشد. بودجه ای که نداشتن، پولی که نداشتن، بعدها نفت پیدا کردن بر اساس غارت مسلمین، جرأت نمیکردن به کفار حمله کنن. غارت و یک وجب از زمین کفار اینا آزاد نکردن. هر چه عملیات بوده کجا؟ تو بلاد اسلامی بوده. الان اینها بعد از اینکه این کشتارها و بعد از اینکه معاهدات با انگلیس بستن، همون وقتا خب بالاخره حکومت عثمانی یه حکومت بدار اسلامی بود، اینا سبب تضعیفش شدن، همدست شدن با بریتانیا، قراردادهای با بریتانیا بستن که از ایشون دفاع کنند. اینا هم علیه بله حکومت انگلیس، حکومت عثمانی ها قیام کنند و شهرهاشون از دستشون آزاد کنند. الان این در همین دوران عبدالعزیز انجام و تو نماز خطبه میخوند از انگلیس به عنوان مرجعیت بزرگ بعدن یاد میکردن و من لبش کرد مخلوق کلم، کاری نبود که اینها نکردن تا به این 1322 که رسید. اینا زمینه تخریب قبور بقیع را فراهم کرد با چی؟ سوال. در ضمن سوال جوابهایی که ماله به نفع خودشون بود داده شده است که بالاخره نظر شما در ساختن بر قبور و اتخاذ آن به عنوان مسجد چیز اگر جایز نیست و ممنوع است و بدعت است، آیا تخریب آن واجب است؟ نماز خواندن در آن مشروع است؟ هر چیزی که خلاص زیر شمشیر و فشار از علما فتوا را، نظر را گرفتن و در تاریخ 1344 تا 98 سال قبل جنایت خودشون را اجرا کردن، کار خودشون را کردن و به دستور همین حاکم قرون وسطایی عبدالعزیز قبور بقیع منهدم شد، ناز منهدم شد و از بین بردن. و عجیب است، واقعا انسان تعجب میکنه که اینها چطور از همدیگه سبقت میگیرن در محو آثار اسلامی. هر سالی که شما مکه مدینه مشرف میشید میبینید که یکی از آثار اسلامی رو از بین
بردن.
آثار اسلامی، اصلا خانه حضرت خدیجه، حالا روی سایت هم هست ببینید، با اون مهندسش مصاحبه کردن، خانه حضرت خدیجه رو 80 آیه در این خانه بر پیامبر کم نازل شد، اینو تخریبش کردن، دستشویش کردن، خانه فاطمه زهرا، نمیدونم محل تولد پیامبر اکرم، هر چی، اما آثار یهود هست، خیبر هست. جرات نمیکنن دست بهش بزنن. نمیدونم کاخ کعبه بن اشرف بیرون مدینه هست، دورش هم فنس کشیدن و سالی چقدر دانشجو میان برای بازدید اینا، مشکل. اما مشکلشون چیه؟ قبور ائمه بقیه که در دوران عبدالعزیز این اتفاق.
آقا مادران اهل بیت هم اونجا بقعه داشتن؟
بله، در مدینه داشتن، در مکه داشتن،
اونا هم همه تخریب شد.
هر چی بود اینا تخریب کردن. یعنی یک جسارت فاحش، جسارت بیین، واقع مطلب. اگر این تخریب ها و اگر امروز فرض کن این بمباران ها و در غزه را میبینید، اون انفجارات در کنار مدرسه سید شهدای کابل میبینید، اینا در واقع چراغ سبز است که آل سعود به اینها زدن. یعنی اگر خود آل سعود تخریب نمی کردن، غارت نمی کردن، مسلمین را قتل عام نمی کردن، در عراق چقدر مسلمان کشتن، در خود مکه مدینه چقدر مسلمان کشتن، این واقعا اینا ثبت بشه یک آمار وحشتناکی است. اگر اینها این کار را نمی کردن، که یهود جرأت می کردن که روز روشن به ساختمان هایی که مسلمین در زندگی می کنن حمله کنن و ساختمان 14 طبقه را، چندی طبقه را بیارن پایین و مسلمون ها در زیر آوار از بین برن؟ این چراغ زد است که آل سعود و وهابی ها به اینها زدن.
آقا میخواییم بیمیان برنامه ببینیم. من فقط یک بیت شعر میخونم. یک بیت. این یک بیت خدمت شما عرض کنم که خیلی پیام محکمی داره. که کلیدداری کعبه، کلیدداری کعبه نشانه حق نیست. حق است آن که در آن بی کلید می آید. تسلیت عرض میکنیم خدمت صاحب زمانه و صاحب عصر، حضرت مهدی موعود. سال روز تخریب قبور اجداد مطهرش رو داره، به 100 سالگی میرسه این جنایت و خیلی دلم روشنه، خیلی دلم روشنه که تو همین 100 سالگی ایشالله یه اتفاقاتی میافته که ورق بر میگرده و ایشالله خودمون با دستای خودمون توی بقی حرم میسازیم. جناب استاد، حدود 100 سال پیش این جنایت رخ داد. عکس العمل مسلمانان جهان چی بود؟ حالا ما اینا رو در نظر میگیریم که اون زمان فضای مجازی نبوده، تلویزیون نبوده، اخبار خیلی دیر منتشر میشده. با توجه به تمام این مسائل، بالاخره یه خبر به این که این درجه از اهمیت رو داره، اون زمان هم با توجه به همه این که خیلی از این مسائل ارتباطات جمعی نبوده، بعد از گذشت یک سال به گوش دنیا میرسیده. چه عکس‌العملی داشتم؟
بله، همونطور که فرمودید واقعا یک فاجعه بزرگی بود و تکان داد بلاد اسلامی را، مخصوصا عراق. مردمی، حکومتی، عمدتا مردم، بازارها تعطیل شد، حوزه های علمیه تعطیل شد، دانشگاه ها تعطیل شد به عنوان اعتراض. بعد روزنامه ها، همطور که فهمیدید که بالاخره اون روز رسانه های امروز که نبود، فضای مجازی نبود، ولی به تناسب وضعیت خودش بالاخره بر خودش اینو رسانه های و ابزار تبلیغ داشت، روزنامه داشتن. خب روزنامه های عراق این قضیه را خیلی مطرح کردن. روزنامه های عراق بله شروع کردن به تقبیح و محکوم کردن آل سعود و مخصوصا در تیتر مهمترین روزنامه عراق این بود: قضی الامر. بالاخره اتفاق که نباید بیفته افتاد و اصدر ابن بلیهد. ابن بلیهد همون مزدور آل سعود بود که آمده بود امضا بگیره از علمای مدینه برای تخریب قبور. میگه که ابن بلیهد او فتوای معلوم الحالش را بالاخره صادر کرد و فقام به اکبر خدمه لسید ابن سعود. بزرگترین خدمتی رو برای اربابش ابن سعود انجام داد، ولی نمیدانه که این تلاشش تیری بود که به جگر امت اسلامی اصابت کرد. او تلاش نبود کبد و جگر امت اسلام را هدف قرار دادی و زدی به کبد امت اسلام. مرحوم آل یاسین، اسماعیل آل یاسین، مقاله نوشت، روزنامه ها پخش شد تحت عنوان الطامة الکبرى، مصیبت بزرگ. اونجا این عبارت رو داشت: ایها المسلمون ما هذا الثبات. روزنامه صفحه اول: چرا خوابید مسلمون ها؟ ما هذا الجمود. این جمود که منجر به سکوت و سکون شده است چیه؟ برای چیه؟ چرا به این قضایا اعتنا نمی کنید؟ چرا به این جریانات توجه ندارید؟ التي يمثلها ذلك الطاغية، طاغوت حجاز، طاغوت نجن آل سعود، یعنی عبدالعزیز. انجام چرا در برابر جنایات طاغوت نجد ساکت هستید؟ بعضی از علمای اهل سنت، اشراف اهل سنت برداشتن بیانات نوشتن، حرف زدن که بناء قبب یعنی گنبد بر قبرها مخالف سنت پیامبر اکرم نیست. حرف خود اهل سنت بود. خود پیامبر در حجره حضرت، در حجره عایشه دفن شد. این حجره دیوار دارد، سقف دارد، مثل قبه میماند. بعد گفت اینا ایرادی ندارد، اینا بی خود این کار را کردن، خلاف سنت نیست. مرحوم سید صدرالدین صدر یه اشعار جانسوزی را سرود که خیلی مطرح شد: لعمری ان فاجعت البقیع، به جان خودم ای فاجعه ای که در بقیع رخ داد، یشیب لهول اها فعد الرضیع، ایفایی که اتفاق افتاد، بچه های کودکان را هم قلبشون را پیر میکنه، اونها را پیر میکنه. یه فاجعه ایست که هر کس بشنوه زمین گیر میشه. و سوف تکون فاتحة الرزایا. یعنی چی؟ یعنی این جنایت شروع جنایات دیگریست. یعنی امروز که تو دهن اینها نزدید، امروز که دندوناشو دهنشون خورد نکردید، اگه امروز در برابرشون موضع نگرفتید، این شروع جنایات دیگر است. اذا لم نصح من هذا الهجوع، اگر سکوت، اگر بیدار نشیم، اگر سکوتمون نشکنیم، این شروع جنایات دیگری است. دیدید دیگه در منا چقدرها رو کشتن، گفتن تقدیر خداست. در اون تونل 5000 نفر رو کشتن، گفتن تقدیر خداست. در جمعه سیاه 5000 نفر رو کشتن، گفتن تقدیر خداست. اون بالا بر انداختن رو سر حجاج، صدها نفر کشتن، گفتن تقدیر خداست. نبی ارزگی، نه جنایات اینا، تقدیر خداست. خب الان مردم موضع گرفتن، کتابهایی نوشتن. من الان یک لیستی دارم، الان دست منه 109 تا کتاب، اما از انتشار در عراق، لبنان، ایران، پاکستان، مصر، ترکیه، یعنی شیعه و سنی علیه اینها ده ها کتاب نوشتن و موضع گیری کردن. و جالب یک کتاب سنن الدرر السنیه است، نویسنده شافعیه، از علمای بزرگ شافعی است و ساکن مکه بود و امام الحرمینه. این خیلی جالبه، امام الحرمینه فقیه بود و مورخ بود. من خود نسخه، یعنی عکس نسخه اصلی کتابش من پیدا کردم، 180 سال قبل چاپ شده یا کمتر، 150. این کتاب یه موضوع مطلب عجیبی را نقل میکنه، اهل سنت هم هست. میگه اینها بعد از این که در اون مناطق خودشون قد علم کردن، در عیینه بودم، دارم در نجد کجاها، سال 1146، یعنی هنوز ابن وهاب زنده بود، حکومت مکه دست شریف سعود بن سعید بود یا مسعود بن سعید. اینا عده‌ای را فرستادن به بهانه حج، اما هدفشون چی بود؟ اظهار و نشر عقیده شون بود و میخواستن، دارم ترجمه میکنم،
بله،
که میخواستن نشر بدن عقاید خودشون رو. 30 نفر فرستادن به هدف این که افساد راه بندازن در عقاید مردم حرمین. گفتن میخوام بیایم حج، پولم حاضرین بیدیم. مردم علمای مکه و مدینه شنیده بودن که یک حزبی وحشی ادعاهایی دارن. امیر مکه گفت علمای مکه بیان با اینا بحث کنن تا بین قضیه چیه. میگه وقتی که بحث کردن، وجدوهم وحکه مسخره که حمر مستنفره، اینا اصلا حرفاشون اباطیل مسخره است. بعد میگه و نظر الى عقل، عقلشون خب حرفاتون چیه؟ دیدن مشتمل علی کثیر من المکفرات، کفره، اعتقادات کفرآمیزی دارن. بعد از اینکه با اینها از طریق برهان استدلال والشان محکومشون کردن و نظیر بار نرفتن، حاکم مدینه دستور داد به حبس اولائک الملاحده والانذال، اینها ملحدن، اینها پستن، و وضعهم فی السلاسل، دستپایشون رو با زنجیر ببندن، ادهشون رو زنده کن، ادهشون رو فرار کن. پس اولین افشاگری که علیهشون شد سال 1146 بود، دوران خود ابن وهاب، که اعلان کرد اینا مسلمان نیستن، اینا ملحدن و حق ورود به مکه را
ندارن.
اینا پروگری کردن 20 سال بعد 1965 دوران برادرش، او فوت شد، از او مساعد آمد، آمدم که وارد بشم، باز ابا ممنوع، گفت ممنوع شد، مسلمان نیستید، حق ورود نداری. باز 1184 یعنی 20 سال بعد آمدم، دوباره علمای چیز فرستان گفتم باشون بحث کنید، بحث کن، دیدن نه، وجدوهم لا يتدينون الا بدين الزنادقه، اینا زندیقه، اینا مسلمان نیستن. میخوام عرض کنم که هشدارهای اهل سنت دادن که به این جهان نکشه، و بعدم کشید قبور مسلمین را، قبور ائمه بقیع را، قبور ائمه طاهر را ویران کن، ولی خب بالاخره موضع‌گیری هم شد و امروز هم در موضع‌گیری میشد. همین قبل از اینکه من بیام تماسی از عراق داشتم، نجف عجب داشتم که بزرگان خطبا تجمعی دارند، تجمع بزرگی در محکوم کردن جریان خطبای بزرگ عراق، خطبای بزرگ نجف عجب در محکوم کردن این جنایت آل سعود.
بله جناب استاد، خدمت شما عرض کنم من یه سوال دیگه هم از منظر شما دارم که سوال بیشتر بینندگان هم شاید باشه.
بله.
و اون سوال اینه که خب اینها اومدند این قبور مطهر رو، حرمهای شریف رو تخریب کردن، مستند فقهی که اینا در دست دارن چیه؟ چه مستند ها چه دارن؟ وقت فکر میکنم هلوشت دوستان حدود 20 دقیقه.
ببینید اینها معمولا مستنداتشون آیات قرآنه و از جاهایی که کم آوردن،
مثل خوارج.
نه اصلا کم آوردن، اینجا مستند قرآن ارائه نمیدن. همون بلهید در اون استفتائش به چی استناد میکنه؟ گاهی استناد میکند چون دلیل قرآنی ندارن و اتفاقا دلیل قرآنی علیهشونه. در سوره کهف و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، لنتخذن علیهم مسجدا، این قرآنه، راجع به اصحاب کهفه. ما بنا خواهیم کرد روی قبور اینها، بنا خواهیم کرد، این قرآنه و ردم نکرده اینا، رد نکرده. خب لذا استناد قرآنی اینها ندارن، یا میان به خیر القرون استناد میکنن، میگن در خیر القرون، چون پیامبر طبق نقل آیان پیامبر فرموده است که خیر القرون قرنی، سده اول، بعد سده دوم، بعد سده سوم، میگن در این سه تا سده همچین چیزی نبوده، بنایی نبوده، بعد احداث شده است، پس این بدعته. و این باز حرف درست خلافه. در همون سده اول، همون سده دوم، همون سده سوم بناهایی بوده، بناهایی شده، قبر نبی مکرم صلی الله علیه و سلم توی خانه بود، بعدم به اصطلاح ریزش کرد، دوباره از سر نو ساختن، تعمیر کردن قبر. حالا من اشاره میکنم اگه وقت باشد، قبرهای متعددی در همون دورانها ساخته شد، روش گنبد قرار گرفت، در همون سده اول، سده دوم، سده سوم. خب اینا پس استنادشون قرآنی نمیتونه باشد، میگم خیر القرون، خیر القرون که برخلافشون. بعد استناد میکنن به حدیث، اینجا به حدیث استناد میکنن. حدیثشون چیه؟ استدلال به اجماع هم که میکنن باز خلافه، واقعا غیر از اجماع است که اینا ادعا میکنن. عمده دلیلشون این روایت است که به امیرالمؤمنین نسبت میدن علیه السلام، که چی؟ که امیرالمؤمنین به ابوالحیاج وقتی که میخواست او رو برای مأموریت اعزام کنه به ایشون فرمود الا ابعثک الا ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اعزام میکنم به مأموریت به تو واگذار میکنم که پیامبر اکرم به من واگذار کرده بود. این اون مأموریت چیه؟ الا تدع، بله، تا میرسد به اینجا، ولا قبرا، شاهد من اینجاست، الله تدع تمثالا الا تمسه و کذا، ولا قبرا مشرفا، الا سزیته، قبری که مشرف باشد بلکه ارتفاع داشته باشد اینو سزیته. حالا من توضیح میدم سزیته یعنی چی. آیا سزیته یعنی ویرانش کن، سزیته با زمین یکسانش کن، یا سزیته در برابر سنمته. سنتسلیم یعنی مثل کوهان شطور روی قبر برآمدگی داشته باشد. تسلیه یعنی تسلیح، یعنی برآمدگی نداشته باشد. قبرها نگذار چی داشته باشه؟
برآمدگی داشته
باشه، صاف باشه. سویته یعنی چی؟ یعنی صد تحته. خب استنادشون به این روایت، گفتم چون دیگه آیه ای ندارن به این روایت استناد میکنم. خب این روایت اولا شما میخواد استناد کنید به روایت، نباید سندش درست باشه؟ خب آیا سند این روایت درسته؟ آخه شما هجو میبرید مثل وحشی ها به قبور ائمه، به قبور صلحا، به قبور انبیا، به قبور اولیا، به قبور مؤمنین و اینها رو ویران میکنید. نباید یک مستند فقهی درستی داشته باشی؟ خب مستند شما این روایته. خب این روایت در سندش ذکی ابن جراح رواسیس مشکل داره، این مورد اختلافه. در سندش سفیان ثوریه، گفتن مدلسه، از روایت ضعفا نقل میکنه، خودش مشکل داره. در سند این روایت حبیب ابن ابی ثابته، حبیب ابن ابی ثابت گفتن مدلسه. تدلیس چی؟ التدلیس و اخو الکذب، تدلیس عبارت اخرای دروغه. از شعبی نقل میکنن، بله از شعبه که گفته لئن ازنی، اگر فحشا مرتکب بشم به درز که من تدلیس کنم. اینو مدلس بودن. حبیب نبی ثابت هم مدلس هم ضعیف. ابو وائل که از ابو الهیاج نقل میکنن، ابو وائل از نواسبه، از مبغزین امیر مومنین. حالا من از اینا سوال میکنم، اگر یه راوی باشد از مبغزین فرض کن خلفا و سلف باشد، ازش روایت نقل میکنید؟ قطعا نقل میکنید. خب این از مبغزین امیر مومنین ابو وائل این روایت نقل میکنه. بعد ابو حیاج، ابو حیاج کیه؟ تو کتاب ها طبق نقلی که شده است یک روایت بیشتر ندارد، اونم همین روایت. خب پس مستند آقایان برای مشروعیت تخریب قبور و حرمت بناء بر قبور این روایته که از نظر سند مشکل
اساسی دارد.
از نظر دلالت من اشاره کردم، سویته یعنی سطحته، یعنی نظر مثل کوهان
شتر
برآمدگی داشته باشد. اینو میگن تسنیم، نظر مسنم باشد، مسطحش کن. خب اینو حرفی است که ما میزنیم. نه، علمای اهل سنت هم همینه گفتن. ببینید آقای قسطلانی شارح صحاح قسطلانی، شارح صحیحینه، یکی از صحاح را بخاری را شرح داده. اونجا ایشون بینید چی میگه؟ میگه از سنت فی القبر تسطیح. سنت در قبر این است که چی باشه؟ مسطح باشد، مسنم نباشد. و انه لا یجوز ترک هذه السنه، ترک این سنت یعنی ترک مسطح قرار دادن قبر، ترکش جایز نیست. به چه بهانه؟ لمجرد انها صارت شعارا للروافض. حالا که شیعه قبرهاشون مسطحه، پس ما قبر رو مسطح نکنیم. نه خیر، این سنته، شیعه هم این کار میکنن به خاطر سنته، ما هم باید این کار بکنیم، نه این که رهاش کنیم چون شیعه این کار میکنن. لا یجوز ترک این سنت. به خاطر چی؟ به خاطر که شیعه این کار میکنن. خب این ارشاد و ساری در شرح صحیح بخاری است، اینو نقل میکنند. پس این برداشت من نیست، برداشت شراح بزرگ خود اهل سنت است. یا اینکه آقای نووی، خب ایشون هم همینطور در مجموع جلد 4 صفحه 312 تصریح میکنه، میگه که لا یسنم، قبرها مسنم یعنی مثل کهان چطور برآمدگی نداشته باشن، بل یرفع و یسطح. پس هم از نظر سند این روایت مبتلا به اشکاله و هم از نظر دلالت. خب کسی نیست از این سوال بکنه بگه خب شما که خیلی اصرار دارید بر در تخریب قبور، خب چرا قبر نبی مکرم را، چرا قبر شیخین را ویران نکردید؟ ولی اگر بالاخره بنا شرکه، خب اینا مسئله شرکه، چرا تخریب نمو قبول بگیرد مسلمین میترسید؟ خب همین حرف ما همینه، مسلمان نیستید.
بله جناب استاد، دقایق پایانی برنامه است، ما این کتاب میخواییم معرفی بکنیم ده. که دوستان منم یه کلیپ آماده کردن و این کلیپ رو هم با هم خواهیم دید. کتاب بقیع در بستر تاریخ، مؤلف محمد امین پور امینی هست، مترجم حسن سجادی پوره و ترجمه کتاب بقیع القرقد. انشالله اونایی که بیشتر دغدغه دانستن در مورد بقیع رو دارن برن و مطالعه بکنن و این کلیپی هم که الان پخش میشه از دست ندن. یه صلوات بفرستید بریم و برگردیم. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. سالروز تخریب قبور ائمه بقیع رو خدمتتون تسلیت میگم. خیلی خوش اومدید به این بخش معرفی کتاب هست و قرار هست توضیحاتی رو داشته باشیم و من خوانش کنم براتون این توضیحات رو که مربوط هست به کتاب بقیع در بستر تاریخ، که تصویر جلد کتاب رو مشاهده میکنین به قلم نگارش استاد پور امینی، از کتاب‌های در واقع پرطرفدار، و انشالله شما هم تهیهش کنید، مطالعه کنید و به دیگران هم حتما سفارش کنید که این کتاب رو مطالعه کنن. بخشی از صحبت‌ها و توضیحاتی که استاد محمد امین پور امینی گفتن در این کتاب و ترجمه شده خدمتتون خونده میشه و امیدوارم که مورد بهره شما بزرگواران واقع بشه. دعوت میکنم که همراه من باشید. کتاب بقیع القرقد فی دراسه شامله، تألیف استاد شیخ محمد امین امینی، به زبان عربی در موضوع قبرستان بقیع و مدینه منوره میباشد. این اثر یکی از منابع پژوهشی مهمی هست که در این باره به رشته تحریر در اومده، که اطلاعات مهمی درباره تاریخ و جغرافیای مدینه و قبرستان بقیع به دست میده. این کتاب شامل مقدمه، 10 بخش و بخش فهرسته. مطالب کتاب پیرامون بقیعه که در این جهت مؤلف در شیوه تدوین کتاب خودش هر چی که به بقیع مربوط می‌شده رو در اثر خودش جای داده. کتاب بقیع در بستر تاریخ ترجمه کتاب بقیع القرقد فی دراسه شامله هست که به فارسی ترجمه شده و توسط عزیزان در پژوهشکده حج و زیارت منتشر شده و در معرض استفاده شما علاقه‌مندان قرار گرفته. استاد پورامینی عزیز با بررسی منابع روایی و تاریخی به جایگاه عظیم، ارزشمند و معنوی این مکان مقدس از صدر اسلام تا الان پرداخته و در مورد اهمیت اون صحبت کرده. از دید نویسنده، دوستان، هر جامعه‌ای در حفظ آثار و تمدن گذشتگان خودش حساسه، خصوصا در صورت پیوند این میراث با دین و عقاید مذهبی و ملت که تلاش اونها رو برای حفظ و نگهداری و ارج نهادن و احترام به اون مضاعف میکنه. بقیع یکی از مکانهای مقدس هست و میراث تمدنی مسلمانی ماست که در طول تاریخ هم مورد توجه مذاهب مختلف جهان اسلام بوده و در جوار مسجد نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عاملی برای الفت مسلمانان و وحدت بین مسلمانان قرار داشته. عرض بزرگ شما که متاسفانه در قرن اخیر همونجور که میدونید گروهی نوظهور در جهان اسلام با حمایت و پشتیبانی های دولت های استعماری غربی به بهونه های علکی و واهی و بی اساس و خارج از منطق انسانی و اسلامی به مواجهه و مقابله با این اماکن پرداختند و همه مسلمانان رو به شرک و بت پرستی متهم کردند و زمینه تفرقه بین مسلمانان رو منتشر کردند و فراهم کردند. فرقه زاله وهابیت با استبداد به رأی و پرهیز از مباحث علمی و در دشمنی آشکاری که با خاندان رسالت داره و اهل بیت ما، زیارت قبور و بنای گنبد و بارگاه رو به بت پرستی و ایجاد بدعت تعبیر کرده و تخریب این مکان رو یک گام میدونه در ترویج توحید. استاد محمد امین پورامینی در این کتاب به بررسی و تبیین جایگاه بقیه پرداخته و بسیار به این مطلب اشاره کرده. خدمتون گفتم چند لحظه پیش که به بیان تاریخی از آغاز پیدایش این قبرستان میپردازه و اشاره میکنه که مثلا عثمان ابن مظعون، صحابی محبوب و مورد علاقه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اولین کسی که در این مکان به خاک سپرده شده. بعد از او ابراهیم پسر رسول خدا از همسرش ماریه و در ادامه هم در طول حیات بودن بزرگان و صحابه من جمله برخی از شهدای احد که در این مکان به خاک سپرده شدند. نویسنده تو این کتاب به بیان سیره رسول مکرم اسلام هم پرداخته و گزارش‌های تاریخی و روایی اون رو در عناوین مختلف بیان کرده. سیره حضرت مبنی بر حضور در بقیع و طلب آمرزش برای اموات و برگزاری دعا و نیایش و اقامه نماز باران و بدرقه رزمندگان برای جبهه‌ها موارد معروف و مطرحی هست که مرتبط با این مکان و مرتبط با سیره حضرت. بیان سخنان و روایاتی که از حضرت در زمان حضور در بقیع نقل شده و نزول آیاتی از قرآن در این مکان هم از اهتمام حضرت به بقیع اشاره داره و دلالت به اون داره. استاد پورامینی عزیز در بخش‌های مختلف این کتاب صحبت‌های ارزشمندی رو داشتن و حتی در بخش دیگری از کتاب هم به بیان سیره و سنت حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه هدی علیهم السلام از امام علی ابن ابی طالب تا وجود نازنین امام رضا علیه السلام پرداختن و نسبت به این مکان شریف گزارش دادن. اما یک بخش دیگر کتاب رو هم اگر باشه خدمتتون معرفی کنم، صحبت‌های استاد پورامینی ضمن بیان فضیلت و آداب زیارت قبور ائمه بقیع گفتن گزارش هایی هست از وجود خانه هایی برای صحابه پیامبر در بقیع که اهمیت این مکان رو در اون برهه از تاریخ ثابت میکنه. حوادث و اتفاقاتی که رخ داد در بقیع مثل نزول برخی از آیات قرآن کریم و رسول خدا در این مکان و اهمیت این مکان نزد شاعران پرآوازه عرب و تجلی این مکان در اشعارشون از بخشی ارزشمند و گرانسنگ دیگه این کتاب هست. برامون دعا کنید، براتون دعا میکنیم. التماس دعا به خدا.
دقایق پایانی برنامه است و جنبندی مطالب توسط جناب استاد. بفهمید آقا.
بله، عرض کردم که اینا ادعا میکنن که در قرون نبوده این ساختمان بنا. اولین کسی که دیوار کشید دور حجره نبی مکرم قبر شریف پیامبرکم خلیفه دوم بود. باز عایشه دستور داد بنا انجام دادن. باز عبدالله ابن زبیر که دیوار را ریخت دوباره دستور داد ساختن. باز عمر ابن عبدالعزیز دستور داد که او ساختمان قبری را ویران کنن دوباره بنای دیگه
انجام. بهتر و بزرگتر و
اصلا کسی این سیر تحولات قبر شریف را مراجعه کنه که همش همطور خلفا و بزرگان امت اسلامی که خودشون قبولشون دارن این کار را میکردن. یا اینکه خود شام که فتح شد قبور شریف حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت یوسف اینا در بیت المقدس بود و بنا داشت، ساختمان داشت و اینها را دیدن. خود خلیفه آمده بودن برای فتح اون مناطق و ساختمان داشت، بنا داشت و خلیفه اگه این خلاف شرع بود، اگه این به قول وهابی ها اسنام بود، حالا که دیگه دستشون اون مناطق دستور تخریب میدادن، اصلا دستور تخریب نداد و بقیت موند اینا بعد از به اصل فتح اون مناطق. جالب این است که خود ابن تیمیه همینه میگه، میگه بنایی که بر قبر ابراهیم خلیل بود این موجود بود، این بنا در زمان فتوحات و زمان صحابه. خب درشو بستن، حالا شما هم در رو بستید. بستن در یه مسئله است،
تخریب
ادعای این که این بت هست و نمیدونم باید تخریب کرد یه مسئله دیگر. این مورد دیگه من عرض بکنید که
مورد بله بفرمایید استاد
تمام کنم. خب بر قبر شریف حضرت حمزه همون وقتا ساختمان شد، قبر شریف ابراهیم در خانه محمد ابن زید ابن علی ساختمان داشت، قبر معاذ سعد ابن معاذ در دار خانه ابن افلح بود، و ان علیه جنبده، جنبده یعنی گنبد. خب این مال کی بوده؟ در اوائل سده دو بوده. قبر عبدالله، قبر زبیر 384 گنبد و بارگاه داشته. قبر نزور قرن 4 گنبد و بارگاه داشته. قبر خلیل باهیلی 275. این رو من در کتاب روافد ایمان الی اول رضوان همه رو من مطرح کردم. پس اعتقادات اینا اعتقادات شاذ، حرفاشون ربطی به حرف امت اسلام ندارد، در واقع جز زمین سازی برای حتی که یهود کار دیگه اینها نکردن. تخریب قبور رو من گاهی فکر میکنم که اگر خود یهود رسماً بر مقدرات حرمین شریفین حاکم بودن بیش از این جنایت نمیکردن، بلکه جرأت نمیکردن این کاری که اینا انجام بدن. پس کاراشون نه اساس فقهی دارد، یه به اصطلاح خلط مبحثی است، یک شبهه است، اشتباهاتی است و سوء فهمه، و این سوء فهم رو میخوان هم خودشون به عنوان فهم صحیح بله. و میخوان این فهم رو سوء فهم رو به دیگران تحمیل کنن، ولی هیچ از امت اسلام و از مبانی اسلام هیچ حظ این فهمشون ندارد.
سپاسگزارم از شما جناب استاد، امیدوارم که این دقایقی که در خدمت شما بودیم و این روزه مکشوف مظلومیت اهل بیت علیهم السلام رو پس از شهادتشون ورق زدیم و مورد بررسی قرار دادیم، مورد توجه حضرت ولیعصر قرار بگیره. توجه ما به اموری که باعث رنجاندن و شکستن دل اهل بیت شده، و امیدوارم که دست توانای حضرت بقیت الله جبران بکنه این ضایعه رو برای جهان اسلام و حرم باشکوه اونجا ساخته بشه. از جناب استاد بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم و با خوندن یک بیت شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. در مسیر علی و فاطمه جان می بازیم، ما برای حسنش نیز حرم می سازیم. دوستان میگن می تونم یه چند بیت دیگه شعر بخونم، تقدیم کنم به مادر همه ائمه بقی. مادرها رو دوست دارن اهل بیت، حضرت فاطمه بنت اسد
سلام
الله علیها. از کنگره عرش به دنبال رصد بود، از روز ازل حامل اسرار ابد بود، مبهوت احد محو تماشای صمد بود، ام اسدالله که فرزند اسد بود. این شیرزن از هاشمیان نام و نشان داشت، در رگرگ او سوره کوثر جریان داشت. سرسلسله هرچه نکو فاطمه بود است، سرچشمه اوصاف نکو فاطمه بود است، در آیه تطهیر وضو فاطمه بوده است، هم مادر و هم همسر او فاطمه بوده است. آن حیدر کرار که شاه دو جهان است، نامش به خداوند قسم شور ازان است. جز عشق در این جاده کسی همسفرش نیست، جز نور خدا آینه ای دور و برش نیست، جز احمد مختار کسی تاج سرش نیست، انگار نه انگار محمد پسرش نیست. این زن که در آیین ادب بود سرآمد، این زن که پس از آمنه شد مادر احمد. دریا شده با دیدن او غرق تلاطم، باران شده یک پارچه لبریز تبسم، دیدند که گردید در آغوش خدا گم، از کعبه برون آمد و در روز چهارم، گردید گرامی تر از آسیه و مریم، مکه پس از آن بود که گردید مکرم. توفیق ابو طالب از اذکار تو بوده است، خوشبخت اسیری که گرفتار تو بوده است، خاک قدم جعفر طیار تو بوده است، دلباخته ی حیدر کرار تو بوده است. گوهر حیدر پسرت گوهر تابنده ی کعبه است، ای آن که قدوم تو شکافنده ی کعبه است. کعبه پس از آن واقعه انگشت به لب شد، شعبان رمضانی است که مبهوت رجب شد، زیتون که به قربان علی رفت رطب شد، فرزند تو فخر عجم و شاه عرب شد. حیدر همه عمر تو را سرور خود خواند، پیغمبر اسلام
تو را مادر خود خواند. یا علی مدد.
احسنت.